بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظاهراً بحث اخلاقی که خوندیم حدیث مال ابو ذر بود که نیمی از اون خوندیم نیمی باقی ماند. بله بله. در باب 118 از ابواب احکام العشره، آداب معاشرت، حدیثی از پیغمبر اکرم خطاب به ابو ذر نقل شده که دستورات زیادی در اونجا به ابو ذر دادن. بخشی از این دستورات رو من قبلم خوندم و بخش دیگری هم در اینجا باقی مونده که میخوانم و بعد هم یه حدیثی بعدش از احتجاج از امام زین العابدین، اونم حدیث مهمی هست. فرموده ای ابو ذر، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یعنی انسان اگر هر چیز از هر کس میشنود آن را بازگو کند، سرانجام گرفتار دروغ و کذب خواهد شد. برای اینکه اون چه در میان مردم هست راست و دروغ مخلوطه، هرچه من بشنوم بیام بگم یه چنین چیزی واقع شده، در حالی که آنچه مردم میگن گاه خیالاته، گاهی شایعاته، گاهی بیمبالاتی هاست، گاهی حدسیاته. خیلی وقتا مردم اخباری که میدن بر اساس حدس گمان خیال شایعه است، توهم تصوره، و گاهی ما آمدن دروغ میگن. اگر بنابش من هر چیز از هر کس میشنوم بازگو کنم، سرانجام گرفتار دروغ خواهم شد. انسان باید عقل و خردش رو به کار بیاندازد. آنچه را میشنود در بوته عقل آزمایش کند، اگر نشانه های ثواب و صلاح در آن بود بگوید، و اگر نشانه های فساد و شک و تردید بود نگوید، تا گرفتار دروغ نشد. و اما نصیحت دیگر، یا ابا ذر، که این هشتمین درباره میشه، ما من شیئن احق به طول لسان، به طول سجن من اللسان. میفرماید چیزی که از همه چیز زندانی کردن سزاوارتر است زبانه. زبانو باید زندانی کرد. منظور از زندانی کردن این نیست که حق رو نگوید، بلکه منظور این است که باطل رو نگوید، فضول الکلام نباشه. و متاسفانه این مسئله غالبا رعایت نمیشه و غالبا هم به خطا و گناهان انسان گرفتار میشه. و اما آخرین جمله، یا ابا ذر، ان الله عند لسان کل قائل. خدا در کنار زبان همه حاضر است. ان الله عند لسان کل قائل. حالا که اینطور هست که خدا حاضر است و ناظر، فلیتق الله امرؤن ولیعلم ما یقول. هر کس تقوا رو پیشه کنه و بفهمه چی داره میگه، چی داره میگه. یه روایتی در ارشاد دیلمی ظاهرا من دیدم که پیغمبر دستور داد که مراقب زبانتون باشید. یه نفر از اصحاب و یاران تعجب کرد، عرض کرد یا رسول الله افن و آخر رو به ما نقول، یعنی حرفم بزنیم روز قیامت حساب کتاب داره، مجازات میشیم. پیغمبر یه جواب تکان دهنده ای داد، فرمود و هل تکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنته. چیزی که باعث میشه مردم برو در آتش بیفتن همون محصولات زبانشونه. حصائد درو کرده شده ها، جمع حسید، آنچه با زبانشون درو میکنند روز قیامت اونها را برو در آتش میاندازد. این در مقابل کسانی است که میگن بابا حرف باد حواس مهم نیست. پیغمبر میفرماید از همه مهمتر همین حرفهای شما و زبانهای شماست. در اینجا گاهی افراط و تفرید پیش میاد. بعضی از این عرفای به اصطلاح التقاطی صوفیه دستور به سکوت به پیروان خودشون میدن، یه هفته اصلا حرف نزن، حالا نمازو میخونن نمیخونن انشالله میخونن، هیچ سخن نگو تا نور معنویت در دل تو پیدا بشه. روزه سکوت که در اسلام نامشروعه. امام سجاد زین العابدین در حدیثی که پشت سر این حدیث در همین بابه یه تعبیرات جالبی در باره سخن گفتنه، برای اینکه جلو به افراطیاره بگیره، میگه سخن گفتن و زبان خیلی موقعیت داره. جالب این است که در آخرش میفرماید شما فواید سکوت رو هم با زبانتون دارید بیان میکنید. مگر نمیگه سکوت خوبه؟ با زبان دارید آثار و فواید سکوت رو بیان میکنید. پس اهمیت زبان رو فراموش نکنید و افراطی نشید در اون طرف بیفتید. حدیث رو سریع میخوانم، معنی میکنم. انه سئل عن الکلام و سکوت ایهما افضل. سوال کردن سکوت بهتر است یا کلام. فقال لکل واحد منهما آفات. هم کلام آفات دارد هم سکوت آفات دارد. فاذا سلما من الآفات فالکلام افضل من السکوت. اگر از آفت سالم بمانی سخن گفتن افضل است. قیل و کیف ذاک، ها چه رقم سخن گفتن افضل است؟ یا ابن رسول الله، فقال، فرمود خدا پیغمبران را به سکوت فرستاد یا به کلام؟ کتابهای آسمانی سکوت بودن یا کلام؟ فقال لأن الله عز و جل ما بعث الانبیاء والاوصیاء بالسکوت. پیغمبران را مبعوث به سکوت نکرد. انما بعثهم بالکلام. ولستحقت الجنة بالسکوت. بهشت را با سکوت به انسان نمیدن. ولستوجبت ولایت الله بالسکوت. ولایت را هم با سکوت به انسان نمیدن. ولا وقیت النار بالسکوت. انسان نجات از آتش به سکوت پیدا نمیکنه. ولا تجنب سخط الله به سکوت. از خشم الهی با سکوت نه، با توبه است، با دعا، با مناجات، با عذرخواهی، با امر معروف و نهی از منکر که انسان از سخط خدا نجات پیدا میکنه، اینا سکوت نیست. انما ذالک کله بالکلام، همه اینها با سخن گفتن است. ما کنتو لأعدل القمر بالشمس، معنی این جمله چیه؟ احسن، قمر سکوت است و شمس کلام. من هرگز ماه را همسنگ خورشید نمی کنم. سکوت فوائدی داره اما مثل ماهه. سخن گفتن همچون خورشیده و نور ما هم از نور خورشیده. انک، این جمله آخره، انک لتصف فضل سکوت بالکلام، اهمیت سکوت رو با کلام میگی، اما اهمیت کلام کسی که با سکوت نمیتونه بگه. ولست تصف فضل کلام به سکوت، نمیتوانی فضیلت کلام را با سکوت بیان کنی. این در مقابل افراط و تفریط هاییست که بعضی ها گرفتار میشون. از کردم عرفانهای التقاطی که متاسفانه در جامعه داره توسعه پیدا میکنه و هر روز کسی ادعایی میکنه. اخیراً مدعیان به این که از طرف امام عصر مأموریت داریم، نائب خاصیم، اخیراً دیدیم به زنها هم بعد سرایت کرده، نوشته بودن در بعضی از مطبوعات محرمانه، زنی پیدا شده میگه من خدیجه کبرا هستم، دو مرتبه آمدم متولد شدم. یه عده‌ای هم دور خودشون جمع میکنند و باید واقعا ماموران اطلاعاتی خیلی مراقب باشن. گاهی صحبتی با اینا نمیشه، وقتی بساط و سفره رو پهن میکنن اون وقت سراغ که بارای مشکلاتی میشه. باید از همونجا این گونه مدعیان دروغین یا دیوانه هستن یا سوء استفاده چی چرا این گونه اشخاص رو باید گرفت. شاید هم نظرش همین بوده. و اما دو نکته مهم است که من لازم میدانم عرض کنم. روایت سندش این حدیث دوی همون باب 118 است. حدیث ابوذر حدیث یک بود، حدیث امام سجاد حدیث دوی باب 118 از ابواب آداب الاشراع، آداب معاشرت. من دو تا نکته مهم است لازم میدونم عرض کنم. در این ایامی که گذشت دو حادثه واقع شد، یه حادثه مثبت یه حادثه منفی. حادثه مثبتی که در جهان اسلام واقع شد این داستان لبنان بود که گروه های لبنانی دست به دست هم دادن و برخلاف آنچه غربی ها میخواستن کار اینها به سامان نکشد، جنگ داخلی در میان اینها شروع بشود، بر عقلشون غالب شدن، دست به دست هم دادند و کارشون رو سامان دادن. و بدانید و آگاه باشید اگر حزب الله در این وسط سینه سپر نکرده بود این کار به این آسانی سامان پیدا نمی کرد. نقش مهم حزب الله رو برای این سامان بخشیدن و برگردوندن امنیت به لبنان نباید فراموش کرد. ولی حزب الله و سایر مردم لبنان که عاقلانه با این مسئله سیاسیشون برخورد کردن و کشورشون از بلا تکلیفی به در آوردن، یه درس مهمی به همه مسلمانان دادن. وان این است، از عظمت دشمن نترسید، ابرقدرت باش، بالاترین سلاح ها داره اختیار باش. شما اگر دو اصل رو رعایت کنید، متحد بشید، مقاومت کنید، پیروز بشید. این درس رو به همه دادن. اتحاد، مقاومت، نتیجهش پیروزی است. خبر بسیار خوشی بود و ما امیدواریم همین مسیر ادامه پیدا کنه. شیاطین نیان دوباره اینا رو به جان هم بیاندازند و در مقابل هم سفارایی کنند. و مهم از این مسئله در لبنان، چون لبنان مذاهب مختلفی درش هست، شیعه هست، سنی هست، مسیحی و گروه های مختلف مسیحی هست، نه یک گروه. اگر این برنامه در چنان محیطی با اون قومیت های مختلف کارساز بشه، در جای دیگه به طریق اولا میشه. اتحاد، مقاومت، نتیجهش ایستادگی کردن و پیروز شدن. در واقع آمریکا رو از منطقه خودشون بیرون روندن، اسرائیل رو واقعا ذلیل کردن. بسیار مهم بود و بسیار درس مهمی بود به همه. و ما امیدواریم که انشالله این وضع ادامه پیدا کنه، بقیه مشکلات سیاسی و اجتماعیشون حل بشه و دشمن برای همیشه ناامید بشه. سفره پهن کرده بودن برای دموکراسی در سراسر منطقه، دموکراسی مورد علاقه اونها، حافظ منافع نامشروع اونها، سفره جمع شد. این حادثه بسیار مهم بود و ما همه باید واقعا شکر کنیم خدا رو و همه باید تشکر کنیم از رئیس حزب الله و همه حزب الله و سایر گروه های لبنانی که این مشکل رو به خوبی حل کرد. و اما اون مسئله منفی که واقع شده یا در حال وقوع است، مسئله است که در عراق داره رخ میدهد. گفتگوش هست، یک قرارداد به اصطلاح امنیتی با آمریکایی‌ها برای طولانی مدت ببندن، یعنی پای آمریکایی‌ها رو در عراق محکم کنه، به عنوان اینکه چون امنیت اونجا یه مقدار متزلزله اینا حضور داشته باشن. و بدانید اگر خدایی نکرده این قرارداد بسته بشود، ملت عراق برای همیشه اسیر و برده در برابر غربی ها خواهد شد. نه یه حکومت مستقل پیدا می کنن، نه می زارن از منافعشون و از نفتشون استفاده کنن و نه می زارن آرامش پیدا بشه. به اینکه باید اختلاف بیندازی تا حضور خودت رو تقویت کنی. برای اثبات ضرورت حضور باید ایجاد اختلاف کرد. و اینجاست که میخوام عرض کنم برادران عراقی، خوب است از لبنانی ها درس بگیرن، از تجربه اونا استفاده کنن، اونا هم متحد بشن، استقامت کنن، همون سرنوشتی که آمریکا در لبنان پیدا کرد در عراق هم پیدا میکنه. نسخه همون نسخه لبنانی، دارو همون داروست، اتحاد اقوام با یک دگر و مقاومت. این نسخه بغل کشورشان نتیجه داده، چرا از این تجربه اونا استفاده نکنن؟ انشاءالله صدای دولت مردان ما، علمای ما، مراجع ما به گوش برادران ما، خواهران ما در عراق میرسد و اونها هم از همون تجربه لبنان استفاده میکنن و مسلط بر اوضاع خودشون میشن. بدانید دشمنان امنیت نمیارن، اصلا اونا نان ایجاد ناامنی میخورن. کسی که نان ایجاد ناامنی میخوره که عامل امنیت نمیشه. این حالا باید رعایت کرد. این دو نکته مهمی بود که لازم دانستم امروز عرض کنم. صدای ما انشاءالله به گوش دیگران برسه. هفته آینده 3 روز ما درس داریم، یه برنامه‌ای برای ایام تعطیل اساتید ریختن، من اشاره میکنم، و ما هم 20-30 موضوع انشاءالله برای مسابقه، برای اینکه ایام تعطیل بیکار نمانید و مطالعه کنید انشاءالله در اون 2-3 روز با جایزه بعد انشاءالله خواهیم داد موضوعات رو برای تابستان استفاده کنید. خب برگردیم به بحث فقهیمون. در بحث فقهی ما میریم سراغ مسئله 11 و این 2-3 روز باقی مونده مسئله 11 و 12 رو انشاءالله تمام میکنیم، میرسیم اول مباحث نیابت که مباحث مهمیه، همونطور که مباحث حج نظری رو ما توسعه دادیم، مسائل مهم نظر رو بیان کردیم، در حج نیابی هم انشاءالله حیاتی باشد، مسائل نیابت در همه اعمال مطرح خواهد شد. اما یه نکته هم بله فراموش کردم بدم که این موضوع برای من قابل توجهی هست. در مسئله 9 نظرتون هست که فتوا داده بودن وقتی که رمی جمرات تمام شد اون وقت دیگه کسی که نظر معشی کرده راکبن میاد برای زیارت البیت، راکبن با رمی جمار تمام شد. منتها روایت ما رمی جمره داشت، یکی از آقایون زحمت زیادی کشیده و تمام تعبیرات به جمره و جمار رو در تمام ابواب حج جمع کرده. در این 3-4 جلد وسائل که درباره حج صحبت میکنه تمام روایاتی که کلمه جمره یا کلمه جمار یا جمرات درش بوده جمع کرده و 40 صفحه شده و نتیجه اون رو این چنین به ما داده. کلمه جمار 121 بار در تمام ابواب حج هست و کلمه جمره 75 باره و مطابق ادعایی که ایشون کرده این است که کلمه جمره در این 75 مورد غالباً به معنی جمره عقبه است. تکرار میکنم کلمه جمره مطلق غالباً به معنی جمره عقبه است با قرائنی که در روایات. اگر این معنا، حالا بررسی باز میکنیم، این معنا ثابت بشه که جمره اندل اطلاق غالبا به جمره عقبه گفته میشه، وقت نتیجه میشه روایاتی که در بحث سابق داشتیم و میگفت بارم یه جمره تمامه، یعنی بارم یه جمره عقبه تمامه، یعنی با اون یه روایتی که میگفت مقید به عقبه میکرد هماهنگ میشه اون جمره مطلق با جمره عقبه که در یه دونه روایت بود در 4 تا مطلق بود و در یکی عقبه، همه میشه جمره عقبه. و نکتهش هم ممکنه این باشه اگر این معنا ثابت بشه که بارم یه جمره عقبه بعدش قربانی هست و خارج شدن از احرام و بلافاصله هم میتونن برن زیارت بیت بکنن و بعد برگردن به منا و اون شبهای منا رو بمونن، یعنی میتونن زیارت البیت و بقیه کارها رو انجام بدن که حج به یه معنا تمام شده. حالا اگر این تتبعی که شده با این نتیجه بتواند روبرو بشه، اون وقت یه شاهدی می شود برای قول کسانی که گفتن با رمی جمره عقبه کار تمامه، پیاده روی تمامه. قائل درستی نداره، ولی خب این یه شاهدی ممکن است برای اون معنا بشود. این برای اینکه زحمتی کشیده شده بود و من خواستم در اختیار شما قرار بدم، این بحث رو عنوان کردم. بله؟ فراموش فرمودید مثل این که میگید روایات مورد زننهای اصحابه، عرض کردم اعراضی در اینجا نیست. قیله بعضی ها گفتن. بله، در روز عید مردم غالبا می رفتن. حالا مشکله. بله، در اون زمان بیشتر می رفتن. خب برم مسئله 11 رو بخونم. مسئله 11 سه تا حکم داره، دقت کنید. امام قدس السره می فرماید لو نظر الحج ماشیان. نظر حج، نه نظر مشیه، نظر حج ماشیانه. حج موصوف به این صفت نظر شده، نه خود مشی تنهایی. لو نظر الحج ماشیان فلا یکفی عنه الحج راکبن. بحث این مسئله بحث تخلفه. کسی از نظرش تخلف کرده. نظر چه بوده؟ حج پیاده ماشیان. تخلف کرده. امام می فرماید دو حالت داره، یه وقت مزیق بوده، یه وقت موسع بوده. نظرش این بوده که من یه سال حج ماشیان انجام بدم، که هر وقت بشه. فما کونهی موسعن، اگر موسع باشه یعطی به امسال راکبن رفت فایده نداره، سال آینده باید پیاده بره چون نذر کرده. موسع هم هست، آیا کفاره داره؟ بله، نداره کفاره، چون موسع سال آینده به جا میاره. آیا قضا داره؟ نه، قضا نداره، عداست، چون موسعه. فمع کونهی موسعن یعطی به، نه قضایی داره نه کفاره. و مع کونهی مزیقن، گفته بوده امسال حج ماشیان به جا میارم، مزیق به امسال بوده. تجب الکفاره لو خالف، چون بحث مسئله بحث خلافه. اگر مخالفت کرد و امسال راکبن رفت به جا بود، خلاف کرده، کفاره باید بده، انسنز کرده. دون القضا، قضا لازم نیست. برای اینکه ایشون اصلا قائل به قضا نبودن، یادتون هست در مسائل سابق هم اگر کسی مخالفت نظر بکند قائل به قضا نبودن. بعضی قائل به قضا بودن اما ایشون قائل نبودن، ما هم قائل به قضا نشدیم. این حکم اول درباره نظر ماشیان که خلاف کرده، حالت موسعش باید اعاده کنه، حالت مزیقش اعاده نداره و کفاره داره. بله. و اما حکم دوم، ولو نظر المعشیه فی حج معین. قبلی نظر ماشی حج ماشیان بود، این حج ماشیان نیست، این نظر مشیه. منتها میگه اون حجی که بر من واجب شده، حالا به هر دلیل واجب شده، من در اون حج نذر میکنم ماشین برم، نذر میکنم پیاده برم، ولو نظر المشی فی حج معین. حالا این حج معین حجت الاسلام باشه یا حجی باشه که قبلا نذر کرده بوده حجی به جا بیارم، حالا به فکر افتاد یه نذر دومم بکنه به پیادم برم، یا حج نیابی بوده بهش واجب شده حالا به فکر افتاد گفت پیاده هم میرم، نذر کرد. و حتی بهی را که بن صحه، اگر سوار برود حج صحیحه، اما حنس نظر کرده باید کفاره بده. و علیه الکفاره دون القضا، قضا نداره، برای اینکه حج رو به جا آورده. حالا بلند شه پیاده بره بدون حج، پیادهش که به درد نمیخوره، حجش هم که به جا آورده، بنابراین قضایی نداره، اما کفاره داره. اینم حکم دوم. و اما حکم سوم، ولو رکب بعضن دون بعض فبه حکم رکوب الکل، اگر قسمتی را سوار شد و قسمتی را پیاده، یعنی تخلف فی الجزء لا فی الکل، میگن این هم به حکم تخلف کله، جز جز که مطلوب مستقل نبوده، که در هر قدم یه نظری باشه، در هر وجب مطلوبی باشه، کل پیاده رفتن یه نظر بود. حالا اگر تمامش رو تخلف کنه یه کفاره داره، نصفش رو تخلف کنه یه کفاره داره. این عنوانهای سگانهی بود که در اینجا بود. من اون حکم اول رو در چند دقیقه کوتاه میگم چون بحثی نداره، حکم دوم یه خورده بحث داره. البته صاحب عرب هم بدانید حکم اول و دوم رو در مسئله 31 گفته. تکرار میکنم حکم اول و دوم رو در مسئله 31 گفته و حکم سوم رو در مسئله 32. امام دو مسئله رو در هم ادغام کرده، 31 و 32. صاحب جواهر هم مفصل این بحث رو مطرح کرده، آدرسش بخواهید همون جلد 17 صفحه 351، در اونجا هم میتونید مطالعه کنید. اما حکم اول من بگم تمام کنم. در حکم اول این بود که این آقا حج ماشیان نذر کرده بود، مخالفت کرد. اگر موثق باشه مسئله، اینم بدونید رواد خاص نداره، علل قاعده بحث میکنیم، نظر حج ماشیان موثق، اگر مخالفت کرد سوار شد قاعده چه اقتضا میکنه؟ بله سال آینده بره، موثق بوده، امسال به جای پیاده سواره رفت، حج ادا نشده، قاعده میگه اشتغال ذمه هست دیگه، اشتغال ذمه داشتی به حج ماشیان وقتش هم موسعه، امسال راکبن رفتی سال آینده برو، سال آینده راکبن رفتی سال بعد برو، موسعه. پس قاعده اقتضا میکند که سال دیگر به جا بیاورد، نه قضایی نه کفارهی، این در صورتی که موسع باشه. اما همین مسئله اگر مزیق باشه، گفته از حج ماشیان رو امسال و تخلف کرد و امسال حج ماشیان رو به جا نیاورد و راکبن به جا آورد، امام فرمودن قضا نداره، کفاره داره. اما قضا نداره. چرا علال قاعده بفرمایید؟ چون مقید به امسال بوده، امسال که منتفی شد، قضا هم که امر جدید میخواد. تکرار میکنم، مقید به امسال بود، امسال که انجام نشد، قضا هم که امر جدید میخواد. اما چرا کفاره داره؟ چون حس نس کرده، گفته امسال ماشیان می روند، راکبان رفت، باید کفاره بدهد چون تخلف کرده. قضا ندارد چون امسال دیگه بر نمی گرده. قضا هم به امر جدید است. این حکم اول، دوم سومش انشاءالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.